بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعجل فرجهم. بحث ما در سیره معصومین در انفاق یا در زکات بود. این که میگیم سیره معصومین در زکات، چون کل انفاق هو زکات به معنی من المعانی، لذا این روایاتی هم که ما میخوانیم هم سیره امیر هم سیره معصومین است، در مطلق انفاق هم در خصوص زکات، هم از زکات واجبه یا زکات مستحب. سیره رسول الله رو در زکات واجبه قبلا مطرح کردیم، در همون جا که تاریخ تجریع زکات رو میگفتیم بیان کردیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه زکات رو واجب کردن. در زکات مستحب ما بیشتر، چون سیره اهمیت دار، در زکات واجب معلومه، برحال زکات واجب رو در محل خود در جای خود همیشه انفاق میکردن و ادا میکرد و سابق بر دیگران بودن در ادای زکات واجب. بیشتر در سیری که بحث میکنیم به سیره اهمیت ها یا سیره معصومین مطلقا سلام الله علیهم در انفاق یا بگید در زکات مستحب است. از سیره رسول الله شروع کردیم، در روز گذشته اون روایت وسائل رو بحث کردیم که گفتیم روایت بسیار مهمی صحیحه عمرو بن ثابت، الاخذ بسنتی فی صیامی و صدقتی و نسکی، یا فی صلاتی و صیامی و صدقتی، چون در بعضی از نسکی دارد. این رو خوندیم. آیه ای هم هست، این آیه کریمه رو خوندیم ما، منتها شأن نزولش رو دارن نگفتیم دیروز، که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. ما میخواستیم شأن نزول چطور بگیم، آیه رو گفتیم و بحث در خود آیه اتفاق افتاد دیگه، از بیان شأن نزولش غفلت شد یا نه وقت اقتضا نکرد. در شأن نزول این آیه چنین آمده، مرحوم طبرسی در مجمع البیان این روایت رو نقل میکند، در مجمع البیان در ذیل همین آیه می‌فرماید و روی ان امرأة بعثت ابنها الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، زنی خانمی فرزندش رو به خدمت رسول اکرم فرستاد و قالت قل له ان امي تستكسيك درعا، تستكسيك یعنی طلب کسبت میکند، از تو یه پوششی میخواد که این پوشش پوشه درع باشه. درع لباس غلیظی بوده که حالا بعدها زر در زره بکار برده شد، ولی اصل در لباس غلیظی بوده که زیر لباس آدمی پوچوندن، مثل سگاهی اولا هست از این چیزهایی که ضد گلوله میداست، حالا ضد گلوله که نبوده، منتها لباس غلیظی بوده که زیر لباس بیرونی، زیر لباس ظاهری اینه میپوشیدن، بدن رو نیم تنه بالای بدن رو غالبا میپوشونده، بهش میگم در، که بعدها این در در زره هم به کار برده شد، به دلیل اینکه در هم بله نیم تنه بالای بدن رو میپوشونه. تستکسی کر از در، از تو کسبت در میخواهد. فان قال، حالا ببین خانومه چه خانم زرنگی بوده، میدونست که رسول خدا ممکنه چی بگه در جواب، میگه اگر رسول خدا گفت مثلا ندارم و صبر کن تا خدا به پولی برسونه، اگر اینجوری گفت بگو پس یه پیانت به من بده، دیگه نمیتونه بگن صبر کن تا خدا برسونه. میگه که بعثت ابنه الى رسول الله و قالت قل له ان امي تستكسي كدر فان قال حتى ياتينا شيئون، خوب پیش بینی میگه اگر رسول خدا گفت صبر کن تا خدا برسونه مثلا مطلبی مبلغی پولی، فقل له انها تستکسی که قمیصک، همین پیرانی که پوشیدی همین رو همین بده. فعطا، پسر هم آمد خدمت رسول اکرم. فقال ما قالت له، اون چرا مادر گفته بود به حضرت عرض کرد. فنزع قمیصه فدفعه الی حضرت، پیراهنشون تنها پیراهنی هم بودی که حضرت داشته. و در روایت ها رو من بقیه روایت رو نخوندم، در روایت هست در ادامه همین روایت که حضرت ناچار شد یکی دو سه روزی در خانه بماند چون پیراهن نداشت، بدهنه بود. ندا خب مسلمین خیلی شکایت کردند، گفتن آقا ما منتظر نمازیم، شما برای نماز نیومدید. بعضی ها ملامت کردند خب چجور چرا اینجوری انفاق میکنید، چرا پیراهن تو دیگه انفاق کردی مثلا. ندا نازل شد هر ساعت همین آیه کریمه که خوندیم، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، کلا دیگه هر چی داری بدی، حتی اون چیزی هم که بهش نیاز داری. ولا تبسطها، که این لا تبسطها كل البسط به قرینه شأن النزول مراد همینه، این چیزی که خودت الان بهش نیاز داری بدی خودت نیازمند میشی. لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، هم ملامتت میکنن هم خودت هم حسدت میکنی که ما چرا این کاری کردیم مثلا. البته این برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فضیلت است. گاهی این عتاب ها برای این بوده است که این تبدیل به روش عمومی بین مردم نشود، عتاب شده شده، نه اینکه خود این کاری که رسول اکرم انجام داده کاری بوده مذموم عند الله یا غیر محبوب عند الله. نه، ما گفته ایم که خیلی از خطاباتی که به رسول اکرم صادر میشه خطابات به سوی اوست، به ما هو حاکم، نه به ما هو به شخص رسول اکرم، شخص محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. گرچه خطاب به شخص لا تجعل یدک یا ایو النبی اتق الله یا ایو الرسول فلان، گویی خطاب به نبی اکرم، اما این خطاب به نبی اکرم به ما هو حاکمه که میگه تو این کاری میکنی، این کار دیگران طوری نشه این تبدیل به یک سنت عمومی بشه، تبدیل به یک روش عمومی بشه. این آیه ظاهرا این نکته در نظره. در ترک اولا به ما هو حاکم هم چه تکلیفی نداشته، به نظر ما این به ما هو حاکم کاری کرده از تکلیف او نبوده. یعنی ما میگیم این آیه ولا تجلیده که مغلوط ولا تبسط ها کل الباست، آیه در مقام تربیت است، در مقام ارشاد است، در مقام تکلیف نیست، در مقام تحریم و تحلیل نیست. ازا چرا؟ چون نکته میاره، میگه فتقعد ملوما محسورا، نکتهشو بیان میکنه. این که میگه فتقعد ملوما محسورا که بیان نکته میکند، معنیش این است که در مقام تشریع و در مقام ایجاب و تحریم نیست. یعنی اگر کسی فرض کنید همه چیزشو داد، حتی اون چیزی که بهش احتیاج داره، این هم اشکالی نداره، اما خب برای خودش موجب زحمته و این چیزی که به ارشاد شده که اینجوری نکنید. ارشادن نه، ملامت دیگرانه، نه محصورا هم نه دیگه، محصورا نه، خودت حسرت میخوری که مثلا خب از نماز و از نماز جماعت مثلا فرض کنید ما باز موندی، محصور به این معناست. یه معنای محصوری هم دارد، معنای محصور دارن، این معنای دوم صحیحه، نه اینکه حسرت معنای حسرت نفس باشه، بلکه حسرت معنی انزواست. محصور یعنی انزوا، یعنی اینکه تو خونه موندی، دو سه روز تو خونه موندی، خودتو حبس در خونه کرد. نه 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 نه، حسر با سین، حسر شی یعنی به زاویه روندن، حسره. اصل حسره به معنی چیز، معنی کنار روندنه. این اصل حسره به این معنی است. حسره معنی سین، نه حسره معنی حسره، نه حسره با سات که معنی زندانی کردن. محصور یعنی خب از مردم جدا موندی دیگه، این دو سه روز که این انفاق رو کردی، پیانت رو کندی دادی، ناچار تو خونه بمونی. فتقود ملوما محصورا من المجتمع. ظاهرا این معنای دوم اقوا باشه، نه محصورا معنی که یعنی حسرت بخوری فلان اینا. بله 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 تقریبا، یعنی به منظم یعنی که خلاصه از جامعه بر کنار بشی، ناچار بشی تو خونه بمان. اونی معنای دیگر است. حسره یعنی کشف. بله حسره رأسه. اونی معنای مشترک لفظی است. حسره معنای کشف، کشف یعنی حسره عن ذراعه. منتها اون حسره غالبا متعدی به حرف میشه. میگه حسره عن رأسه، حسره عن یده، حسره عن رجله. حسره عنه یعنی به اصطلاح برهنش کرد، کشفش کرد. خب این هم شأن نزول این آیه. خب در سنت رسول اکرم مطالب زیادی هست. من یکی از پیشنهادها هم بازم به دوستان اینه، ببینید من اولا پیشنهاد کلی رو بگم تا بعد رسیم پیشنهاد خاص. همه دوستان خوب است یه برنامه های نوشتن و تحقیق رو داشته باشن که هر وقت وقت اضافی، وقت غیر درسی برایشون اتفاق میفته اون برنامه رو دنبال کن. اینطور نباشه که با بی برنامگی برید پیش همینطوری. حالا خب یک اوقات فراغت زیادی برای آدم پیش میاد. اگر آدم برای اوقات فراغتش برنامه داشته باشه، بعد میفهمه که تو این اوقات فراغت چقدر کار میتونه بکنه. برای اوقات فراغتون کار تحقیقی خاصی رو در نظر، مثلا فرض کنید یکی از کار تحقیق همینه که مثلا پا شما سیرت المعصومین فی الانفاق، این همین انوان واقعا جای تحقیق داره که اینا چجوری انفاق میکردن، چجوری به فقرا رسیدگی میکردن. ما یه حرفی داریم در مسئله فدک فاطمه سلام الله تعالی علیها. این رو ما در فکر کنم آخر کتاب الخمس آورده ایم. بعضی خیال میکنم فدک حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان این بوده که حضرت بگن بگیره خودش مثلا استفاده کنه. بله البته اگه بخواست استفاده کنه برای اون مجاز بود، ولی ما گفته ایم که همه تشریعات رسول اکرم در رابطه با نیازهای کل جامعه بود. بخشی از نیازهای جامعه به وسیله تشریعات کلی پوشش داده نمیشه، به وسیله خمس و زکات و کفارات و نذورات و با همه اینها یه جاهایی میمونه، یه خلأهایی میماند، یه حفره های خاصی در جامعه است. اتفاقات زیاد این جامعه میفته. همین الان ما تو خودمون جای جامعه خودمون، خود سیل میاد، زلزله میاد، حادثه اتفاق میفته، یک خانواده ای سرپرستشون در نتیجه تصادف از بین میره، بیمار میشه، از بین میره. یه اتفاقات اینطوری، اتفاقات استثنایی. فدک فاطمه سلام الله تعالی علیها، چون ما در روایت داریم که حضرت زهرا اشراف بر انفاق محاصیل فدک داشته، ما نداریم که فدک فاطمه سلام الله علیها محصولاتش و بهرهایی که از فدک میبرد این ها رو میورد تو خونه خودش خرج حسن و حسین میکنم، چیزی نداریم. با همین فدکی که در خدمت حضرت زهرا بود سلام الله علیها، مزاره همون نان و قرص و همون زندگی زاهدانه رو داشته. فدک نمیمد تو خانه حضرت زهرا. فدک یک مال حکومتی بود، لذا خلفا این رو گرفتن. یعنی یک مالی بود که برای بخشی، برآوردن بخشی از نیازهای جامعه در اختیار حضرت زهرا. این بخش از مال بخشی نبود که به وسیله حاکم بخواد اجرا بشه، به وسیله خانواده حاکم باید اجرا میشه. حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها، من گاهی گفتم که بابا عقلا تشریع رو از دین خدا یاد گرفتن، عکسش نیست که ما بیایم بگیم که تشریعات نمیدونم در معاملات و اینها امضایی و نمیدونم امضایی است نسبت به احکام عقلایی، و اینکه عقلای شیوهی داشتن و شارع آمده از این شیوه تبعیت کرده، این نیست، عکسشه. این شیوه بعدها در خیلی از حکومت‌ها انجام گرفت، حالا هم هست تو خیلی از حکومت‌ها. حکومت دستگاه‌هایی داره برای رفع نیازهای عمومی، میان به عنوان مؤسسه خیریه یا مؤسسات انفاقی خاصی، اینو در اختیار کی میذارن؟ در اختیار ملکه قرار میدن، در اختیار زن پادشاه، در اختیار دختر پادشاه قرار میدن که این بیاد چیکار کنه. حالا اون حکومت هایی که مثلا به عقیده خودشون میخوان چیکار کنن، میخوان به مردم برسن. این تشریعات از اینجا گرفته شده، از تشریع اسلامی گرفته شده. فدک دادن به فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها تا فدک زهرایی سلام الله علیها این برود تو اون چاله هایی که به وسیله خمس و زکات پر شدنی نیست، نصف فدک محصولش نمیامد تو خانه زهرا. به همین دلیل ما فدک رو گرفتند، ولی املاک شخصی حضرت فاطمه زهرا، حضرت امیر املاک شخصی خودش رو که نمیدن بگیره. فدک یک مال حکومتی بود، یعنی مالی مربوطه به چی بود؟ مربوطه به اداره جامعه، اون میفهمیدن. خمس مربوطه به اداره جامعه بود، اینا میفهمیدن. خمس رو گرفتن، فدک رو گرفتن. هر چه مربوطه به چی؟ به مدیریت جامعه و مسئله اداره جامعه بود، اینها رو دستش گذاشتن. و خب مثلا انفاقات صدیقه زهرا سلام الله علیها، اینا رو باید کسی بیاد، اینا رو ما باید توی فاطمیه ها و توی مراسم معصومین بگیم که ائمه اینجوری عمل میکرد. عرض کنم یه روایتی سر من گشتم، خودم پیداش نکردم چون وقت زیادی نداشت، قبلا خوندم این روایت که حضرت امیر سلام الله تعالی علیه، یک بیان خیلی عجیبی که آدم واقعا دلش میسوزه وقتی حضرت بیان میکند که ما چه کار میکردیم برای مردم، ما گرسنه میخوابیدیم شکمها رو سیر میکردیم، در خانه ای میخوابیدیم که سقف نداشت، یعنی سقفش از برگ درخت خرما و اینها بود که باران میامد، زمستان بود، سر بود، آب چکه میکرد روی ما، ولی برای مردم خانه میساختیم، خانه سقف داشت. ما پیراهن نداشتیم، حتی برای نماز که می‌خواستیم نماز بخوانیم با یک پیراهن سعی می‌کردیم این پیراهن رو مثلا جابجا کنیم، یکی یه بار این بپوشه یه بار اون، در زمستان سرد برای دیگران رو می‌پوشانیدیم. اینا سیره ائمه‌تاره، این رو باید، اینا رو باید مردم به مردم تربیت کرد، مردم رو بر این عادت، مردم رو بر سخا عادت داد. سخاوت از مهمترین خصلت های ائمه اطهاره. ای مردم رو به تنگ دستی عادت ندیم، ای نگیم مردم خرج نکنید، اونی که پول داره بذار بده پولشو، اونی که میتونه مهمونی کنه خوب مهمونی کنه، بذار خوب مهمونی کنه، اونی که میتونه افطار بگیره افطار بده مردم، افطار چلو کباب بده، افطار هم دارم بهترین غذاها رو بده، بذار بده به مردم، نه اینکه ما افطار و افطار گفتن افطار ساده، اما افطار ساده گفتن برای چی؟ برای اینکه اونم که نمیتونه نداره اونم بتونه بیاد شرکت کنه، اما این معنیش این نیست که کسی که پول داره اونم بیاد افطار ساده بده. خب پول داره، این همه خرج میکنن این پول داره، یه عروسی که میگن برای خودشون تو یک عروسی گاهی ده ها میلیارد خرج میکنن. خب روز ماه رمضان میاد، خب شما یه سفره 10 میلیاردی پنگ کن از اول خیابون تا اون طرف خیابون غذای خوب به مردم بده، این کجاش بده؟ به همه مردم بده خوب، غذای خوب بده. حالا یکی نمیتونه اینو بده، خود نتونه بده اب نداره، اون بیاد چیز دیگه بده. این که ما بتوانیم پول پولدارها رو بیاندازیم تو کار خیر، تشویقشون کنیم به انفاق، این کار خوبیه، این خیلی مهمه، تشویق به انفاق، تشویق به خرج کردن در راه مردم، در راه محتاجین، در راه برآوردن نیازهای جامعه. خب بریم سر اما سیره امیرالمؤمنین سلام الله تعالی، من اینا که گفتم برای اینکه دیگه من نمیام، دیگه طول نمیدیم، اطاله نمیکنیم، ولی من دلم میخواد این کار انجام میده که سیره معصومین رو در انفاق از اول از رسول الله شروع کنیم تا برسیم به ولی سلام الله تعالی. یک کتاب میخواد، بلکه ممکنه به کتاب چند جلدی هم هر صحبت که منتهی بشه، اینا رو جمع کنید، از بهار جمع کنید، از هر صحبت خدمت شما همین کتب مثلا فرض کنید این تاریخ دمشق ابن عساکر جمع کنید، از الغارات ثقفی جمع کنید، از معیار الموازنه اسکافی بردارید، کتب حالا اهل سنت و کتب شیعه که معرکه است. وقتی ما برایم سراغ اخباری که در رابطه با انفاقات و صدقات و عرصات سخاوتی که از ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم در روایات ما آمده، مشتمل تشمنت اون روایت رو ما ندیدیم جایی خیلی معتبر. اولا اصل صدورش خیلی متقن نیست. در طریقه بلغت و اولادی خب منافات نداره. یه منطقی رو خوب اینو عرض کنم، این مطلب مهمی، نکته خوبی ایشون اشاره کردن که باید توضیح داده بشه. هم حضرت زهرا سلام هم حضرت امیر، منطق جدلشون منطق الزام خصم به ما یلتزم بهی بود. منطق اینجوری بود، اونی که خودت قبول داری، این بلغت و بلوردی هم اگه آمده باشه از این بابه که اونایی که غصب کردن، چون اونا میگفتن که این مال خودته، مال خودشه، میخواد بی خرج خودش بود، خب مال خودمه بهم بدید، بلغت و بلوردیه، بلغت و بلوردی بر وفق اون چه اونها میگفتن بلغت و بلوردی، چون این بیانیست که گفته شده که دیگران بشنوند. حتی اشتمل تشمل تلجنی چه همین، حتی این عتابش هم همینطور، این عتاب عتابی بود برای کی؟ برای اسماء آخرین، که اینقدر این مصیبت بزرگ است که شخصی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت امیر رو با این زبان با این خطاب میکند، مثل عتابهای خدا به رسول اکرم، عفا الله عنك لما اذنت لهم حتی تبین لك الذين صدقوا تعالی. وقتی مطلب خیلی مهمه، گاهی خدا با لسان اتهام مطلب رو بیان میکند، ولی این اشکال نداره. ولذا این جمله خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری گاهی همین مقطع رو میخوند و منفجر میشد از گریه که حضرت زهرا با این لحن با حضرت امیر خطاب میکرد. یبن ابی طالب اشتبلت شملت الجنین و خعدت قعدت الظنین. خیلی بیان سنگینی است. خب دیگه من نظرم میاد که آدرس بدم دیگه بقیه شما خودتون. نه اینم هست، حتی مسئله حاکمان هم تنها واسه حاکمان نیست، این فدک اینطور نبود که مخصوص حاکمان باشه، یعنی البته چون در اختیار حاکم بوده به این عنوان، نه اینکه مصرفش مصرف حاکم باشه الزاما. من چند جلد رو از بهار رو از بعضی از کتب میگم مراجعه کنین دیگه. جلد 16 بهار که سیره رسول اکرم درش هست، اون بخش این سیره مربوطه به انفاقات رسول اکرم که دیگه. جلد 41 بهار انفاقات امیرالمؤمنین و صدقات امیرالمؤمنین درش آمده. جلد 41 البته از صفحه 28 شما شروع کنید تا صفحه 150 و اینا. بله جلد 9 بازم جلد 9 بهار جلد 9 وسائل ببخشید جلد 9 وسائل 403 به بعد بازم این دوباره صدقات امیرالمومنین. تو 403 بازم وسائل جلد 9 درباره انفاقات امی اطهار امام صادق صفحه 421 صفحه 491 صفحه 408 نمونه من صدقات یا مثلا فرض کنید اون روایت امام جواد سلام الله علیه و حضرت رضا که حضرت رضا خبر رسید که امام جواد رو عموهاش دارن از درب دیگری میبرند چون اون درب معمولی خروج حضرت جواد مثلا طفل 7 ساله بیش نبوده هم 7 ساله شد کمتر میشده 5 ساله 7 ساله با این حال این نشون دهنده جایگاه امنیتاره که با اینکه طفل بوده مردم این خانه رو برای سوال انتخاب میکردن که مردم جمع میشدن دور خانه حضرت حضرت که از خانه میامد بیرون این فقرا جمع میشدن اسباب زحمت میشدن برای حضرت و لذا عموهای حضرت تصمیم گرفتن حضرت رو از در پشتی ببرن بیرون یعنی دری باز کنن در پشت خانه که از اونجا برن که دیگه فقرا نیان دور در جمع بشن خبر رو حضرت رضا رسید این نامه هست که نامه نوشت به حضرت جواد که شنیدم عموهای شما میخوان شما رو از در پشتی برن هیچ وقت همچی کاری نکنید با همون درب معمولی برید بگذارید مردم جمع بشن حاجت مردم رو برآورده کنید خب این دعوا سیره ائمه خدا بود اینا گفتنش تبیینش خیلی خوب روایت درباره امام سجاد از انفاقات حضرت سجاد بازم جلد 9 وسائل درباره انفاقات حضرت امام صادق امام باقر اینا بر همش در روایت ما آمده اگر بشود انفاقات امام کاظم سلام الله علیه مثلا در یه روایتی داریم که حضرت امام صادق کاروان داشت مردم رو میخورد با خودش میبرد حج عده زیادی به نفقه امام کاظم به حج میرفتن و از اونها فوق العاده پذیرایی میکرد مثلا در یکی از منازل داریم که حضرت وقتی که نشستن استراحت بکنن دستور داد سفره پهن کنن بعد فرمود اون طعامی که رسول اکرم دوست داشت بیارید آوردن بعد گفت طعامی که امیرالمومنین دوست داشت بیارید بعد فرمود طعامی که حضرت زهرا دارن طعامی که امام حسن دوست دارن امام حسین دوست دارن طعامی رسد بگو طعامی که من دوست دارم بیارید خب میگم اینجوری انفاق میکنن که من میگم انفاق کردن بر مردمی که احتیاج دارن بر مردمی یا حتی مردمی که احتیاج ندارن اما مؤمن در مسلمان خود انفاق چیز خوبی است پذیرایی از مردم چیز خوبی است اطعام چیز خوبی است اطعام مخصوصا چیز خوبی است که اطعام داده میشه رسول اکرم در خونش باز بود میامدن همجه مسلمان ها میفتن میچستن آیه نازل شد بس که حضرت از باب زحمت شد یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بله یا لا ان یؤذن لکم فانتشروا خلاصه میخوام بگم این بوده سیره و دعوه این مسئله اطعام در تزکیه نفس فوق العاده موثره مثل نماز خوندن میم نماز خوندن چطور در تزکیه نفس سر داره این مسئله این که در روایات داریم که حاتم طائی رو با اینکه مشرک بوده خدا معذب نمی کند عذاب نمی به لحاظ چی؟ به لحاظ همین سخاوت این قد مسئله سخاوت در اسلام جایگاه مهمی داره ادامه بحث ان شاء الله فردا پی میگیم صلی الله علی محمد و آل محمد